شبتون بخیر خانم ها آقایان، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همونطور که میدونید برنامه چهارباغ رأس ساعت 24 تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. امشب با توجه به اینکه در آستانه یه هفته نیکوکاری هستیم و احسان و نیکوکاری و دستگیری در همه کشورها مرسوم هست و وجود داره و با توجه به اینکه حالا در یک سال اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا خیلی از کسب و کار دچار مشکل شدن و البته در موازین دینی ما هم بسیار به انفاق توصیه شده، امشب میخواییم با حال و هوای احسان و نیکوکاری با شما صحبت بکنیم. پس لطفاً وقتی تماس میگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در چند جمله احساس خودتون رو در مورد احسان و نیکوکاری بگین و این احسان و نیکوکاری چقدر میتونه در انسجام و اتحاد فرهنگیمون تأثیر داشته باشه. از همین لحظه هم تلفن ها باز هست، شما میتونید تماس بگیرید. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در چند جمله لطفا به ما احساس خودتون رو در مورد احسان و نیکوکاری بگید. برنامه ای که در این لحظه برای شما در نظر گرفتیم هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 88. این برنامه طبیعت‌گرایی در شعر منوچهری دامغانی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 88مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به طبیعت گرایی در شعر منوچهری دامغانی می‌پردازه. با هم بشنوید.
در ادبیات کهن پارسی، منوچهری دامغانی از شاعران طراز اول نیمه اول قرن پنجم هجری، استاد خلق تصاویر طبیعت در شعر است. در دیوان این شاعر عاشق طبیعت، مجموعه وسیعی از تصاویر گوناگون طبیعی با رنگ‌ها و خصائص ویژه و نگاه شخصی شاعر دیده می‌شود. او توانسته است در تصویرسازی‌های حسی و مادی طبیعت یکی از بزرگترین شاعران در طول تاریخ ادب پارسی به شمار آید. تصاویر شعری او بیشتر حاصل تجربه های حسی است و به همین علت توصیف هایی که او از طبیعت نقش زده است توصیف های زنده و زیبایی به نظر می آید. بیان مادی و حسی او از طبیعت با نگاه دقیق به جزئیات طبیعت دوام است. هر تصویری که از طبیعت بیان کرده به گونه است که گویی آینه در مقابل آن پدیده ها قرار داده و به ما نشان می‌دهد. از پس این نمایاندن هاست که خواننده شعر او به خالق طبیعت فکر می‌کند و از آفرینش او حیران می‌شود و بدیهی است که این حیرانی به شناخت ریشه‌ای منتهی می‌شود. کار منوچهری در سرودن ارجاع خواننده شعر به اصل و ریشه و حقایق و راز و رمز حیات آدمی است. این دستاورد کمی نیست و نشان از رسالت ادبیات دارد. منوچهری نه تنها به انواع مظاهر طبیعت توجه دارند و از جلوه های آن به وجد می آیند، بلکه طبیعت را در همه احوال آن احساس می کنند. این اصالت تجربه و ارتباط مستقیم و انس با طبیعت سبب شده است که شاعر به شناخت و کشف زیبایی های طبیعی برسد و آنها را در شعرش منعکس کند. البته منوچهری شاعری واقع‌گراست و وقتی بنا دارد که تابلوی از طبیعت ترسیم کند، گرچه به تشبیه و استعاره روی می آورد، اما خود آن تصاویر را به طرزی واقع‌گرایانه وصف می کند.
هزاره ادب پارسی.
نکته دوم این است که منوچهری دو ویژگی خیلی برجسته در شعرش داره که این دو ویژگی او رو تا حدودی بیمانند و بیبدیل کرده.
دکتر سید محمد ترابی.
یکی توصیف دقیق و زیبای او از طبیعت است، با اون تشبیهات بسیار بسیار زیبا، دقیق، استوار و گاهی در حد اعلای بلاغت سخن که تصور نمی کنم شاعر دیگری با این اعصاب قوی و با این دقت نظر و تیزنگری به طبیعت پرداخته باشه و این گونه تشبیهات دقیق و ظریف رو ساخته باشه. دوم این است که او مبتکر شکل شعری مصمت یا قالب شعری مصمته و البته مصمت‌های او هم علاوه بر اینکه مبتکره، تقریبا میشه گفت بی جواب مونده، یعنی به زیبایی مصمت‌های او با اون دقتی که باز پرداخته در بیان مسائل و مواردی که مطرح کرده در شاعران دیگه ما نمیبینیم. در قصیده‌ای در وصف بهار و متن خواجه علی ابن محمد، هنگام بهار است و جهان چون بوت فرخار، خیزه بوت فرخار، بیان بیاران گل بیخار، در اینجا قطره باران رو که مشبه اوست، اگر اشتباه نکنم 18 بار با 18 تا مشبهون به متفاوت این رو تشبیه میکنه و میاره که هر کدام از اینها از یکی دیگه زیباتر و ظریفتر و دقیقتره. چند بیت از این قصیده رو میخونم و به تشبیهاتش دقت بفرمایید، ببینید که چگونه این شاعر در این کار تواناست. آن قطره باران که فرو بارد شبگیر، بر طرف چمن بر درخ سرخ گل نار، گویی به مثل بیزه کافور ریاهی بر بیرم همرا به پراگنده است عطار. آن قطره باران که بر افتد به گل سرخ، چون عشق عروسی است بر افتاده به رخسار.
از ابر نوبهار چو باران فرو چکید، چندین هزار لاله ز خارا برون دمید. آن حله‌ای که ابر مرو را همی تنید، باد سبا بیامد و آن حله بردمید. آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید، و آمد پدید باز همه دشت پرنیان. شاخ بنفشه چون سر زلفین دوست گشت، افکن نیلگون به سرش معجر کتن. اما به قول دکتر شفیعی کتنی، منوچهری تصویر را به خاطر تصویر خلق میکند. شاعران فارسی زبان تا اواخر قرن پنجم هجری از تصویرها و اندیشه هایشان هدفی جز ساختن تصویر برای تصویر نداشتند. محققان دیگری نیز در مورد هنر منوچهری در وصف طبیعت نظرهای متفاوتی ابراز کردند، اما همه آنها بر استادی این شاعر بزرگ در سرودن اشعار درباره طبیعت اذعان داشتند. به نظر آنها اساس شعر منوچهری تشبیه و مقایسه و تمثیل است. تشبیهات او گاهی در نهایت دقت و زیبایی است و تمام جوانب و شرایط کمال و بلاغت تشبیه در آنها نشان داده شده. اینها را شادروان بدیع الزمان فروزانفر گفته است. دیگران نیز چنین گفتند که در شعر منوچهری توصیف طبیعت رویکردی آفاقی دارد و فاقد آن حالت انفوزی است که شاعر مفاهیم فراسوی آنها را بجوید. به تعبیر دیگر منوچهری با طبیعت محض و بیرونی ارتباط به سر و کار دارد، نه آن که مانند ناصر خسرو و خیام و مولوی و سعدی وصف طبیعت را وسیلهی برای بیان معانی قرار دهد، چنان که سعدی برگ درختان سبز را دفتر معرفت کردگار می داند. توصیفهای منوچهری از طبیعت دریافت حواس است از زیبایی های جهان، نه فراتر از آن. حس شادی و شادخاری که در اشعارش فراوان وجود دارد انعکاسی از رویه خود او و شور و نشاط جوانی است که به زندگی خیلی دلبسته است. به همین سبب حتی خزان را مانند بهار شاد و طرب‌انگیز وصف کرده است. اوزان رقصان و ضربی در اشعار اینچنینی او فراوان است. یکی از ویژگی‌های مهم منوچهری در این آثار طبیعت‌گرا هماهنگی بین آهنگ سخن و درون مایه شعر است که بیگمان حاصل ذوق و آگاهی او از موسیقی است. ابر آذاری برآمد از کران کوهسار، باد فروردین بجنبید از میان مرغزار. این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار، وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار. ابر دیبادوز دیبا دوزدن در بوستان، باد انبر سوز انبر سوزدن در لاله‌زار. نافه مشک از هرچان بنگری در بوستان، دانه در از هرچان بنگری در جویبار. این یکی دری که دارد بوی مشک تبتی، وان دیگر مشکی که دارد رنگ در شاهوار. چنگ بازان است گویی شاخک شاه اسپرم، پای بتان است گویی برگ بر شاخ چنار. سلسل باقی به باغ اندر همین گرید به در، بلبل راقی به راغ اندر همین نالد به زار. زرد گل بینی نهاده روی را بر نسترن، نسترن بینی گرفته زرد گل را بر کنار. ابر بینی فوج فوج در هوا در تاختن، آب بینی موج موج در میان رودبار. بسیار از تصاویری که منوچهری از طبیعت بیان کرده است تصاویر اشرافی است. گل سرخ در دیوان او همچون معدنی از یاقوت و گلهای ارغوان همانند گردنبندی از یاقوت تصویر شدند. گل سوسن را به لب توتی و شاقه گل را به دم طاووس ملون تشبیه کرده است. گلهای نرگس را به ماه و گل لاله را به مریخ مانند کرده است. پرندگان در شعر او شاعرند و اشعار زیبایی می سرایند. آنها در سرودن انقدر تبحر دارند که شعرهای خود منوچهری را بیاد می آورند. در شعر منوچهری، آوای کبک همچون آهنگ ناقوس و آوای مرغی دیگر همچون آهنگ سنتور است. قمری‌ها نواختن نی را می آموزند و پرندگان دیگر با آنها می آمیزند. نهرها همانند نوشیدنی های گوارا و مسحور کننده توصیف شدند و کفهای روی آب به طبل تشبیه شده است. همه اینها نشان می دهد که منوچهری از زندگی مرفعی برخوردار بوده و خوشبینی خاصی در مورد زندگی داشته. در واقع نوعی فرهنگ درباری را در شعرش رواج می داده که البته وقتی در سطوح جامعه جریان می یافته بر زندگی مردم عادی در مقابله با زشتی ها و ناامیدی ها کارساز و جریان ساز بوده است. از همه اینها گذشته استادی منوچهری را در بیان ویژگی های طبیعت و ریزکاری های خلقت در آن هرگز نمی توان فراموش کرد. دانستن راز و رمز این ریزکاری ها فقط از یک شاعر باسواد و خلاق برمی آمده. اگر جز این می بود هرگز چنین تصاویر بکری از طبیعت برای ما بیادگار نمی بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 88 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به طبیعت گرایی در شعر منوچهری دامغانی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آهیل و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، شب شما خوش. از امشب شهرزاد قصه‌گو قصه گدای سوم مجلس سخاتون بغدادی را آغاز میکنه. همچنان که از سه قصه‌ای که تا به حال در این برنامه شهرزاد تعریف کرده است، قصه سه خاتون از دو قصه قبلیش یعنی عفریت و بازرگان و ماهیگیر و عفریت شیرین تر بوده، به یقین قصه گدای سوم هم از ماجرای دو گدای قبلی جذابتر و شنیدنی تر خواهد بود. و اما خلاصه ای از داستان سه خاتون بغدادی تا امشب. روزی خاتونی برای خرید به بازار بغداد می رود و برای حمل بارهای خریداری کردهش حمالی را اجیر می کند که حمال به استخدام سه خاتون در خانهشان در می آید، به شرطی که هر چه دید سؤال نکند. به دنبالش سه گدای از یک چشم کور با همان شرایط به عنوان مهمان وارد خانه می شوند و بعد هم حاکم شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش هم با لباس مبدل بازرگانان تبرستانی با همان تعهد وارد خانه می شوند که به دلیل تماشای ماجراهای دهشتناک به امر حاکم بغداد حمال لب به سؤال باز می کند که خاتون هم عصبانی می شود و دستور می دهد 7 غلام سیاه حبشی دست و پایانها را ببندند. و بعد خاتون برتر از آن 7 نفر می خواهد که هر کدام داستان زندگی خود را تعریف کنند. حمال بغدادی و گدای اول و دوم هر کدام داستان خود را تعریف می کنند و خاتون برتر از ریختن خون آنها صرف نظر می کند، تا اینکه نوبت به گدای سوم از چشم چپ کور می رسد تا او لب به سخن بگشاید و قصه خود را برای سه خاتون و دیگر حاضران در مجلس تعریف کند. و امشب شما گوش میدید به سرگذشت گدای سوم از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، به امر خاتون برتر، سومین گدای از چشم چپ کور مهمانان خانه داستان زندگی خود را این گونه آغاز کرد: من نیز در دیار خود ملک زاده‌ای بودم و چون پدرم مرد، به جای او بر تخت سلطنت نشستم و به شیوه پدر با عدل و داد و راستی به حکومت پرداختم و در دوران چندین ساله اول حکومتم همه مردم مملکتم در آرامش و آسایش به سر می بردند، تا اینکه من با اطمینان از آرامش مردم و اعتقاد به امنیت کشورم تصمیم به یک سفر طولانی گرفتم. به این جهت برای یک سفر دو ماهه دریایی دستور دادم 10 کشتی را آماده و پر از آذوقه کردند و به اتفاق عده‌ای از نزدیکان صبح زود روزی لنگر کشتی‌ها را کشیدیم و در دل دریا به جانب مشرق به حرکت درآمدیم. 20 روز در حرکت بودیم تا اینکه به جزیره‌ای رسیدیم که آن جزیره فقط سرزمین بوزینگان بود. 2 روز در آن جزیره ماندیم و از تماشای بوزینگان هست فراوان بردیم و مجدداً به راه خود ادامه دادیم که ناگهان طوفان در گرفت و تلاطم بادهای وحشتناک مسیر کشتی‌ها را به هم ریخت و 2-3 تا از کشتی‌های حامل آذوقه غرق شد، که در این هنگام ناخدای کشتی وحشت زده به نزد من آمد و گفت: ای امیر، خبر دهشتناکی دارم و آن اینکه طوفان و تغییر یافتن ناخواسته مسیر ما را گرفتار کوه مغناطیسی نموده و آن کوه مقابل که گاه به رنگ سفید جلوه‌گر است و گاه سیاه رنگ می نماید، همان کوه معروف مغناطیسی دریای مشرق است و آنطور که شنیده ام هر کشتی که گرفتار این کوه شود محال است مسافران کشتی جان سالم به در برند، زیرا قدرت بسیار مغناطیسی این کوه همان گونه که الان ملاحظه می‌فرمایید کشتی را به سرعت به سوی خود می‌کشاند و چون کشتی به نزدیکی کوه برسد، بر اثر قدرت فوق‌العاده آهن‌ربایی کوه تمام میخ‌های بدنه کشتی از آن جدا شده و جذب جزیره و کوه در میان آن می‌شود و تخت پاره های کشتی روی آب سرگردان مانده و مسافران کشتی هم طعمه کوسه های دریا خواهند شد. من که واقعا ترسیده بودم و خود را در کام مرگ می دیدم، از ناخدا پرسیدم: چگونه می توان از دام این جزیره و آن کوه آهن رو با خلاص شد؟ که ناخدا گفت: تا آن مجسمه و اسب آهن ربا و شمشیری که در دست مجسمه است از بالای کوه سرنگون نگردد و قدرت جادویی آهن ربا باطل نشود، نجات غیر ممکن است. اما رفتن به بالای کوه جزیره و سرنگون کردن آن مجسمه هم حتی در خیال کس هم نمی آید. ما ای ملک جوانبخت، امیر در جاذبه جزیره و کوه آهن رو با گرفتار آمده به ناخدای خود باخته گفت: حال که قدرت هیچ مقاومتی برای ما باقی نمانده، اگر ماجرای این کوه مغناطیسی را می‌دانی، آن را برای من تعریف کن تا دانسته از دنیا برویم و علت مرگ خود را در همین دقایق آخر بدانیم. که ناخدا گفت: آنطور که من از دیگر ناخدایان و کشتیبانان شنیدم، این جزیره جادو شده ی اهرمنان است و در بالای آن قبه و بارگاهی بس مجلل قرار دارد که بر بالای تختگاهی تندیس یک اسب و امیرزادهی قرار دارد که مرد مجسمه شده و سواره بر اسب شمشیری هم در دست دارد که قدرت مغناطیسی آن شمشیر از همه بیشتر است. جادوگران سرزمین افریتان مخصوصاً این جادو را آنجا ایجاد کردند تا کسی نتواند به بالای کوه جزیره برود و جادوی مجسمه را باطل کند و سوار را از اسب خود به زیر بیندازد. و این قدرت مدت هاست همچنان باقی است و هر کشتی که به این اطراف بیاید سرنوشتی جز سرنوشت ما نخواهد داشت. با شنیدن سخنان ناخدا، من و دیگر همراهان دست از جان شستیم و هر کدام با چشم گریان به گوشه‌ای نشستیم و به انتظار مرگ لحظه شماری کردیم. اما من با خود گفتم: در ناامیدی هم بسی امید هست. باید به هر شکلی که شده و با هر تلاش ممکن خود را نجات دهم و به بالای کوه بروم، بلکه بتوانم آن مجسمه مغناطیسی را فرود آورم و آیندگان را از این مهلک برهانم. که انسان اگر بداند که جایگاه و پایگاه خطر از چیست و در کجاست و آن وقت برای رفع و فنای آن دست روی دست بگذارد و بترسد و بنشیند، گناهش نابخشودنی است. من در این افکار بودم که کشتی به کوه نزدیکتر شد. چون به 30-40 متری آن جزیره رسید، در نهایت تعجب دیدیم که میخای کشتی به سرعت از بدنه آن جدا شد و همچون تیری که به جانب هدف پرواز کند، شتابان به جانب جزیره و کوه رفتند و در میان آن جذب شدند و تخت پاره های جدا شده از کشتی هم در تلاطم بی حد دریا هر قطعه به سوی رفت و مسافران کشتی همگی دست و پا زنان در نزدیکی آن ساحل پر صخره و سنگ و بسیار عمیق در حال غرق بودند. من که در آخرین لحظات تصمیم به زنده ماندن و شکستن تلسم تندیس بالای کوه گرفته بودم، به امید بسیار که نگاه دارنده انسان در تمام بلایاست، خود را به تخت پاره آویختم و هرچه که تخت پاره به سنگ و صخره های دور و بر جزیره خورد، با تمام زخم و جراحاتی که برداشتم و با تمام خونی که از دست و پا و سر و صورتم می رفت، خود را نباختم و برای رسیدن به ساحل چسبیده به آن تخت پاره تلاش کردم، اما بیشتر از 3-4 متری با ساحل آن جزیره فاصله نداشتم که از هوش رفتم و دیگر هیچ نفهمیدم.
و چون قصه بدینجا رسید، پلک‌های سنگین شده سلطان جزایر هندوچین روی هم افتاد و خواب او را در رو بود و شهرزاد هم سحرگاه دیگری بی ترس تیغ جلاد ساعتی بیاسود و در فکر شب بعد بود که داستان گدای سوم را برای سلطان خیش تعریف کند، گدایی که در آخرین لحظات عمر در طوفانی مهیب تصمیم گرفته بود جادوی کوه مغناطیس را باطل کنم.